الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعبدی و توسلی هست که مسائلی در رابطه بحث شده که البته زفت هست دیگه، در دوستان اگه بخوان نگاه بفرماین، ملاحظه بفرماین، میتونن اون بحث های قبلی را ملاحظه کنن. وجوهی را علما اقامه کردن برای اثبات محال بودن اخذ قصد امسال امر در متعلق امر. در حقیقت مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه ایشون این مطلب را دارن و استاد سبحانی هم این مطلب را فرمودن که قبل از شیخ انصاری این قید امتثال امر مثل قیود دیگر عبادات بود. مثلا نماز قید داره که باید همراه با طهارت باشد، با وضو باشد، با طهارت لباس باشد، با ستر باشد، استقبال قبله لازمه. خب اینا قیود عبادات در نماز دیگه، در طبعا در حج قیود دیگری مطرح هست، باید احرام باشه، باید خصوصیات، مثلا هر عبادت یک قیودی داره، یک شرایطی داره، اجزایی داره. قبل از شیخ انصار رضوان الله علیه این قید قصد امتثال امر هم مثل قیود دیگر محسوب می شد. یعنی فرمودن اگر دلیل یافتیم بر قیدیت چیزی در عبادت اخذ می کنیم، اگر دلیل نیافتیم به اطلاق اون خطاب تمسک می کنیم برای نفی قیدیت اون قید. دست فرمودید بگیم که حالا که خطاب مطلقه، پس شارع این قید را اراده نفرموده. آیا در نماز استعاده لازم است یا لازم نیست؟ میبینیم که در خطاب این قید نیمده، پس میگیم که این قید نماز نیست، این شرط نماز نیست. پس قبل از شیخ انصاری قید امتثال امر مانند قیود دیگر محسوب میشده، به اطلاق خطاب تمسک میکردن برای نفی قیدیت قصد امتثال امر. حالا فرض کنید که شارع فرموده خمس واجب است، حالا فرض فرمایید دیگه، و در کنارش نیمده که حتما باید قصد امتثال امر کنید، خمس که میدید باید قصد امتثال امر کنید، خب به اطلاق خطاب تمسک میکردن، میگفتن که خمس تعبدی نیست. در فرمودید بس اگر شک میکردیم که آیا یک عمل، مثلا دفن میت، کفن میت امر اومده، کنارش این که باید حتما با قصد امتثال امر انجام بگیره نیمده، تمسک میکردن به اطلاق خطاب برای نفی قیدیت این قید. این قبل شیخ انصاری این طوری بود. اما بعد از ایشون آمده این را فهموده که نه آقا، این قید قصد امتثال امر مانند قیود دیگر نیست، این از قیود ثانویه است، اونا از قیود اولیه هستن، این از تقسیمات ثانویه است. یعنی اینکه قصد امتثال امر متفرع بر وجود امره، اما استقبال قبله متفرع بر وجود امر نیست. امر باشد نباشد، شما میتونید اون هیئت نماز را مستقبلا الی القبله انجام بدید، میتونید بدون استقبال انجام بدید، وابسته به امر نیست. اما این قصد امتثال امر منوط به وجود امر متفرع، پس این از تقسیمات ثانویه واجبه، واجب را تقسیم میکنیم به این که این قید را دارد یا ندارد، متفرع بر امره. ولذا فرمودن که این قید با قیود دیگر فرق داره. شیخ انصاری این احتمال را مطرح کردن، گفتن قیود دیگر درش اطلاق معنا ندارد، میتونیم تمسک کنیم به اطلاق خطاب، به اطلاق اون واجب، اما این قید نه، نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه اصلا اینا نمیشه اخذ کرد در متعلق امر. در فرمودید و اون اشکالات سگانه و یا بیشتر رای مطرح کردن، دور لازم میاد، امر به غیر مقدور لازم میاد، در فرمودید و داعویت الامر لنفسه لازم میاد. سه تا دلیل عمده آوردن که دو تا دلیل را آخوند خراسانی دارن، اون سومی را هم مرحوم اصفهانی مطرح کردن. مرحوم اصفهانی هم به عنوان یه برداشت از کفایه مطرح میکنن، ولی آقای خوی میگن نه، این بس مستقلیه. نه، اون به عنوان داعویت شیل نفسه این دوره، ولی اون بیان دوری که اول مطرح میکنن که مرحوم با اون بیان اول فرق داره. به هر حال این را، این سه تا وجه را که وجوه عمده ای هست که هر کدوم هم بیان هایی دارن، از راه این وجوه مرحوم شیخ انصاری و بعدن شاگردان شیخ انصاری مثل آخوند خراسانی و شاگردان شاگردان شیخ انصاری مثل مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، اینها همه قائل شدن که اصلا این قصد امتثال امر نمیشه در متعلق هم رخص بشد، ممکن نیست. از فرمودی؟ خب حالا که ممکن نیست اخصش، بس نمیشه به اطلاق تمسک کرد، بس فرق داره با قیود دیگر. قیود دیگر چون ممکن اخصش، میتونه بفرماید نماز را متطهرن بخوان، نماز را مستقبلن الى القبله بخوان، اگر نفرمود به اطلاق تمسک میکنی. اما این قید را چون اصلا تقییدش ممکن نیست، به جهت اینکه دور لازم میاد، امر به غیر مقدور لازم میاد، داعویت شیل نفسه لازم میاد، خب چون این اشکالات لازمی هستن، این تقیید ممکن نیست، تقیید که ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست، پس اطلاق قابل تمسک نیست. در فرمودید این بیانی هست که این بزرگان فرمودن. حالا که به این نتیجه رسیدن که اخذ قید ممکن نیست، مرحوم شیخ انصاری و همچنین مرحوم ناینی آمدن گفتن که خب حالا ما واجبات تعبدی که داریم، پس اینا را چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری و ناینی فرمودن متمم جعل میاریم، با خطاب دیگر اینا شارع میفهموند، شارع با خطاب اول محاله که این قصد امتثال را بفرماید، اما با خطاب ثانی میتوند بگه، اونجا دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله،
مقید
منفصل میاد، یعنی دو تا امر، امر ثانی، تعبیرشون امر ثانی، یه امر ثانی، امر اول به ذات مقید میخوره، به ذات نماز، نماز بخوان، امر دوم نماز را با قصد امتثال بخوان. گفتن این دیگه اشکال نداره، این وجوه اشکالی که مطرح کردیم اشکال نداره، پس می شود به اطلاق تمسک کرد در جایی که ما مقید منفصل پیدا نکردیم. گشتیم دیدیم که مقید منفصلی نیست، یا بفرمایید امر ثانی، امر ثانی در کار نیست، بعد میتونیم به اطلاق تمسک. پس اطلاق را نسبت به اون خود تقیید واجب اینا قابل تمسک نمیدونن شیخ انصاری و مرحوم ناینی، اما نسبت به امر ثانی قابل تمسک میدونه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه ایشون میفرماید که نه، به امر ثانی هم نمیشود. پس اینجا راه شیخ انصاری و مرحوم ناینی با مرحوم آخوند جدا میشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه میگه که به امر ثانی هم معنا ندارد که شارع مقید کند متعلق تکلیف خودش را به قصد امثال امر، چنان که به امر اول در همون امر اول نمیشه تقیید کرد به جهت استحاله، به امر ثانی هم نمیشود مقید کرد. به چه جهت؟ عمدتاً به جهت لغویت. حالا بیانش عرض خواهیم کرد. به جهت لغویت، اونجا به جهت استحاله، اینجا به جهت لغویت، میگم لغویت لازم میاد. حالا بیان مرحوم آخوند چی هست؟ ایشون میفرماین که مرحوم آخوند که میفرماین که اینجا بفرمایید که ممکن نیست، باز معنا ندارد که امر ثانی بیاد تقیید بکند، بیانشون چیه؟ میفرماین که این امر ثانی که میخواد بیاد و بفرماید که این نماز را همراه با قصد امسال اتیان کن دیگه، خواهد اینطوری بفرماید دیگه. این فرض کنید که یه جای امر ثانی هم اومده، مکلفی رفت بدون قصد امسال همون امر اول را اتیان کرد. ما از شما مرحوم آخون میفرماید، ما از شما میپرسیم حالا این امر اول ساقط شد یا نشد؟ شما باید یکی از دو جواب رو به ما بدید دیگه. فرض فرمایید که دو تا امر آمد، یکی به ذات اون واجب خورد، یکی هم بفرمایید به چی خورد؟ به اینکه با همراه باید قصد امسال اتیان کنیم. مکلفی رفت چیکار کرد؟ آقا امر اول را اطاعت کرد، رفت ذات امر را بدون قصد امسال اتیان کرد. مرحوم آخوند میفرمایند که آیا این امر اول ساقط میشود یا نمیشود؟ اگر بفرمایید ساقط می شود، پس این امر دوم به درد نخورد. این آمده بود تا این را تعبودش بکند، پس بنابراین این کارش را نتونست، این وظیفه‌ای که به عهده داشت به اصطلاح ناجح نبود، به قول عرب‌هایی اثر نداشت، با ساقط شد دیگه، امر اول را اطاعت کرد، امسال حاصل شد دیگه، پس اون را از توسلیت نتونست در بیاره به تعبودیت. شما می‌خواستید از این راه اون را تعبودش بکنید، حالا اون که نتونست تعبدش بکنی، چون اون در توسلیت خودش موند و اون را اتیان کرد و بدون قصد امسال اونم ساقط شد، پس باز لغو شد، چون ثمره‌ای که بنا بود برش مترتب بشه مترتب نشد، از صدور امر دوم بیفایده میشد. اگر بفرمایید نه، اگر اون ذات مأمور به را اتیان بکند، مأمور به اولی، ساقط نمیشود، با وجود امر دوم دیگه ساقط نمیشود. مرحوم آخوند وقت اینجا این مطلبی دارن، می فرماین ساقط نمی شود، ما می پرسیم که چرا ساقط نشد، با اینکه این همون طوری که دستور داده بودن آورد آخ این آقا، این بنده بیچاره می پرسه که مولا من همه چی که فرمود در امر اول اتیان کردم، پس چرا ساقط نمیشه این امر اول؟ لابد می خواهید بگید که غرض مولا از امر اول هنوز باقی است، اون مأمور به اتیان شده ولی غرضش باقی است. فرمودید یعنی چی؟ یعنی غرض اخص از مأمور به، غرض دایرش تنگتره. یه مأمور به صادر کرده ذات نماز را بیار، ولی ذات نماز مثل که تأمین کننده غرض مولا نبوده، ذات نماز با یه چیزی تأمین کننده غرض، پس معلوم میشه که حالا که این ساقط نشد اون امر اول، معلوم شد که اتیان مأمور به امر اول تأمین کننده غرض مولا نبوده. پس فرمودید غرض مولا هنوز زمین مونده، اتیان کردی ولی غرضش مونده زمین. باید اینطوری بفرمایید دیگه، اگر اینطوری بفرمایید غرض مولا زمین مونده، اینجا عقل خودش حکم میکنه که غرض مولا رو برو تأمین کن دیگه، نیاز به صدور امر دوم نیست. فهمیدید؟ اینجا یه نقطه حساب ایشون میخواد بگه که حالا که میگه ساقط نشده، باز اینجا میگه چرا ساقط نشده؟ برای اینکه غرض اخص از مأمور به بوده، دایرش تنگتر بوده، شما اون قیدش رو نیاوردید. خب میگیم که اگر این طوری عقل حکم میکنه که باید غرض را تأمین کنی، غرض مولا زمین رو باید تأمین کنی، وقت عقل حکم کنه دیگه نیاز نیست که شارع دستور مولوی صادر بکنه. اینجاست که چندین اشکال بر مرحوم آخوند شده، مرحوم نائینی، مرحوم به اصطلاح اصفهانی، مرحوم آقای خویی، یه خیلی ها بر این فرمایش مرحوم آخوند اشکال کردن، که شما می فرمایید که نیاز به این امر مولوی دوم نیست. حالا اینجا خوب است که این مسئله مولوی ارشادی را تذکران عرض کنیم، بحث در امر ثانی مولوی هست، نه در ارشادی، نه در امر ارشادی. فرق مولوی و ارشادی این است که مولوی ایجاد یک قانون است، تا اون زمان اون تشریع نبوده، از اون زمان از مولویت خودش استفاده میکنه، مولا یک قانون جدید را در عالم ایجاد میکنه، اینا میگن مولوی، یعنی از مولویت استفاده، از مقام خودش. یه دستوری صادر می کند، یه قانون جدیدی وضع می شود. اما ارشادی نه، در ارشادی از مولویت استفاده نشده، فقط خبر می داد بابا فلان شی فلان ضرر را دارد، فلان شی فلان فایده را دارد. یعنی اگرم نمی گفت همون واقعیت را داشت دیگه، اون شی اون خاصیت را داشت.
یعنی اگر نمی گفت فقط ما تو جهل می موندیم، ولی واقعیت
را داشت. دکتر که میگه مثلا فلان چیز را بخور نخور، اینا ارشادیه، یعنی اگر نگهد همون خاصیت را داره. نه اینکه از اون زمانی که دکتر گفت یک قانون جدید وضع شد، اطاعت داره اسیان داره، نه، همون خاصیت را هم اگر نمیگفت داشت، بفرمودید همون آثار را بگد نگد دارد. بحث ما در این است که امر مولوی دوم اینجا راه داره نداره. مرحوم آخون میگه امر مولوی دوم که مولا از اون مقام خودش استفاده کند یه قانونی بذارد، قانون که مکمل قانون اول بشه، این نیاز نیست. بفرمودی این نیاز نیست که اینجا یه قانون گذاری بشه. چرا؟ برای اینکه میگه آقا غرض مولا زمین مونده، خب عقلم درک میکنه که برو غرض مولا رو تأمین کن، اگر ساقط نشده مرحبا. اینجا فوقش این است که مولا بیاد بگه تا غرض من مونده زمین یا نمونده زمین، ارشادش بکنه، نه اینکه دستور مولوی صادر کند. اینجا فوقش این است که مولا دستور صادر میکنه، دستور ارشادی صادر میکنه، خبر میده که هنوز غرض، ای آقا متوجه باش که هنوز غرض من مونده ها. این ارشاد دیگه، این مولویت جدیدی نمیشه. بفرمودید مرحوم آخوند میگه اینجا دیگه اعمال مولویت نمیخواد، فوقش این است که الان خبر بده، ارشادش بکنه که غرض من هنوز مونده، پس یه کاری بکنی که غرض من تامین بشه، میشه ارشادی. بله، خب
مکمل باشه که، یعنی شریعت اولی رو خود ترک میکنه، شریعت مستقل نداری، یه مولویت چیز داره، مولویت تکمیلی داره.
خب حالا آیا مولویت داره نداره اینم بحث میکنی. آخون میگه نه، اینجا فوقش نسی خبر بده، ارشادش بکنه. نفرمودیم بحث این است که اینجا اعمال مولویت جدید نیاز هست، جاش هست، لازم هست یا لازم نیست. به نظر بنده حقیر و علمای بزرگ که فرمودن اینجا جای مولویت هست و وجوهی برای این ذکر شده. یه وقتی را مرحوم اصفهانی ذکر کردن، فرمودن که ما همون شق اول فرمای شما را میگیریم که اصلا اون امر ساقط میشود. خب میفرمایم باز امر دوم مولوی میتونه صادر کنه. چرا؟ میتونه بگه که غرض اقصای من حاصل نشده. یه بحثی مرحوم آخوند دارن در مسئله اجزا، که تا غرض در بحث مرات تکرار هم دارن، در مسئله چیز هم دارن که تا غرض اقصا حاصل نشده میتونه تبدیل امتصال کرد. آب آورده ولی هنوز مولا نخورده، میتونه آب بهتری بیاره، مثلا آب خنک بیاره. اینجا هم میگیم آقا امر اول ساقط شده ولی غرض اقصا مونده، پس میتونه امر مولوی دوم صادر کند که به جهت اون غرضه. از شق اول گفتار شما که فرمودید اگه ساقط شده دیگه نیازی به این نیست، این دیگه معنا نداره، میگیم نه، ممکنه ساقط شده یه مرحلهش، اما مرحله اصلی اون غرض اقصا مونده. این اشکالی است که الان مرحوم اصفهانی در اینجا مطرح کردن. ولی این میشه مبنای دیگه، این بر طبق اون مبنای آخوند است که خیلی قبول ندارن که تبدیل امتصال به جهت غرض اقصا، اینا معمولا آقایان بعد از آخوند قبول نکرده. این اشکال مبنایی میشه، یعنی بر اساس مبنای خود آخوند این اشکال وارده، ولی بر مبنای بزرگان دیگر این اشکال وارد نیست، چون اصلا تبدیل امتصال قبول ندارن آقایان. اشکال دومی که در اینجا مطرح هست، مرحوم نائینی مطرح کردن، فرمودن که آقا وظیفه عقل ادراکه. شما میفرمایید که اگر ساقط نشده، عقل میفهمد این غرض مولا هنوز زمینه و عقل میگه که برو غرض مولا را تأمین کن، میگه که عقل وظیفش اصدار حکم که نیست. عقل وظیفش چیه آقا؟ ادراک مطلب، درکه، ادراکه. پس شما باز بی نیاز از حکم نیستید، باید مولا بیاد حکم صادر بکنه. این چه فرمایش شما میگید آقا عقل خودش حکم میکنه؟ عقل که اصلا حکم نمیکنه. از فرمودید پس بنابراین اینم اشکال دوم که شما جایگاه عقل را میارید به مرحله حکم حاکمیت میرسونید، حالا که جایگاه عقل حاکم حاکمیت نیست. پس مرحوم ناینی میفرمایند ما اینجا نیاز به امر دیگر مولوی داریم که اون حکم بشود. از فرمودید ظاهرا این بیانشون بیان درستی هست.
عقل عملی که میگه
ادراک،
ادراک
منابع نظریه. بله؟ عقل عملی هم اصلا نظرشون این است که درک، ادراک. این به محل بس واقع شده دیگه، آیا حکم داره نداره. بالاخره میفرماین که مرحوم ناینی میفرماین که عقل حاکم نیست، عقل مدرکه، ادراک حسن میکنه، ادراک قبح میکنه، اما اینکه حاکمیت نه، حاکمیت یه شأن دیگری هست که مربوط به مولاست. خب این هم یه بیان. البته ممکنه کسی بگه که آها اینجا ما میگیم که اینجا هم همون ادراکه، مثل باب اطاعت. در باب اطاعت شما میگید که دیگه اطاعت قابل حکم نیست دیگه، اطاعت عقلیه دیگه. چون اگر بگید اطاعت، وجوب اطاعت، لزوم اطاعت شرعی باشه، تسلسل لازم میاد دیگه. اون امر دوم اطیعوا هم باید میگیم آقا دیگه اون اطیعوا عقلیه، اگر شرعی باشه لازم میاد وجوب اون اطاعت هم به امر دیگری باشد، در اصل امر سوم باشه. امر سوم هم میگیم آقا آیا عقلیه یا شرعیه؟ میگی شرعیه. شرعی خب از کجا گرفته؟ باید یه دلیل دیگر بیاد اطاعت اون چه تسلسل. پس میگن که آقا حاکم، حاکم معنای مدرک، مدرک در باب وجوب اطاعت چی هست؟ عقل است دیگه. اونجا جایی این که شرع بیاد بگه که اطاعت لازمه معنا ندارد، شرع دستوراتش صادر میکنه، عقل میگه که باید از مولا اطاعت. و اینجا ممکنه کسانی در جواب مرحوم ناینی بفرماین که اینجا از باب ادراک عقل به لزوم اطاعت. بفرمایید آقا چطور؟ اطاعت امر اول، امر اول اطاعت داره دیگه. پس اینجا را ما میگیم شأن عقل این حرف را بگد. شأن عقل از باب این که عقل درک میکنه که باید اطاعت بشه، اطاعت اون امر اول. عقل میگه بابا هنوز اطاعت نشده، برو اطاعت کن. شما رفتی ذاتش انجام دادی، هنوز اطاعت نشده، برو اطاعت کن دیگه. بله بله،
این که هنوز اطاعت
نشده. خب این احسن، این اشکال میشه، ولی اونم میشه ارشاد دیگه، اونم نیاز به ارشاد داره. پس بنابراین اینجا دیگه نیازی به این که ما یا اصلا راه نداره که بیاد مولا بگه که بابا اطاعت کن، چون اصلا گفتیم اطاعت باب عقل دیگه، اطاعت وجوب اطاعت لزوم اطاعت دیگه شرعی نیست. ممکنه کسی اینطوری بفرمایه، صاحب منتقى الاصول همینا اینجا مطرح کرده، گفته که مرحوم ناینی جوابش این است که اینجا ادراکه و ادراکش هم مربوط به باب اطاعت میشه. ولی ظاهرا به نظر میرسد که نه، این فراتر از اطاعته، این یه چیزی، این یک قلاده داره، یه بندی داره. خب اطاعت امر مولا امر اولی باشه، اطاعت کرده این بیچاره، اطاعت یه چیزی دیگری میخواد کنارش وصف بشد، قصدی چیزی بالاخره وصف بشد بهش. پس بنابراین این غیر از اطاعت مد شد. اون چیزی که شما بفرمایید اطاعت عقل درک میکنه و اونجا دیگه امر مولوی صادر کردن درست نیست، به تسلسل می انجامد و نمیشد، اون در بصره اطاعت محضه. اما اطاعت با خصوصیات اون مولویت نیاز داره. پس بنابراین
این
به قصد امتثال امر، اینجا دیگه چیزی جدیدیه. اینجا را شما نمیتونید به باب اطاعت قیاس کنید و بگید که فرمایش مرحوم ناین اینجا درست نیست و فلان، اینجا از باب اطاعت همون درکش هم باشه درک اطاعت. نه، اینجا اطاعت خاصیه، اطاعت خاص نیاز به مولویت داره. پس بنابراین اون بیان مرحوم ناینی به نظر ما اینجا صحیحه، دست فرمودید و اشکال بر مرحوم ناینی وارد نیست. اشکال بر مرحوم آخوند وارد است که شأن عقل شأن حکم نیست، شأن درکه و اینجا فراتر از درکه. تفرمودید. بیان سوم از مرحوم آقای خویی است که دوستانم الان اشاره می‌فرمودند. بله.
اشکال مرحوم آخوند خود آقای خویی.
نه آقای خویی بر مرحوم آخوند.
اشکال سوم.
اشکال سوم رو عرض می‌کنم دیگه. بله. اشکال سومی که مرحوم آقای خویی دارن بر یعنی اشکال سوم است که مرحوم آقای خویی دارن، البته عبارتش من اخیراً یا ندیدم یا این عبارتشون نیست، بالاخره مطلبش همینه. اونم این است که این فرمایش شما نسبت به آدمی که شاکه درسته، عقل درک میکنه، حالا حکم میکنه، درک میکنه که ایها الشاک فی اطاعت الامر الاول، برو، عقل میگه که برو با قصد امسال تیان کن. بس فرمودید؟ بس فرمایش شما در مورد آدم شاک که ملتفت به قضیه درسته، اونجا بگیم عقل، اما در دو جا درست نیست فرمایش شما. عقل اصلا اونجا هیچی نمیگه، کسی که غافل بالمره است، اصلا غفلت داره که باید با قصد امسال تیان بکند یا نکند. اونجا از کجا عقل میاد میگه که آقا حتما باید با قصد امسال امر تیان کنید؟ از فرمودید اونجا باید شر بگد ایها الناس بدانید، آگاه باشید که این واجب باید همراه با قصد امسال باشد. از فرمایش شما اگر صحیح باشد در جایست که یه توجهی هست، شاک اونجا درست، اما اونجایی که شکی مطرح نیست نیاز، و همچنین جایی که مردم یقین کنن که این توسلیه و یقینیشون خلاف واقع باشه، قطع پیدا بکنن، قطعشون هم خلاف واقع باشه، اینجا هم باز نیاز به تنبیه شرعی وجود دارد. عقل اینجا راه بیراه رفته. پس در دو جا این مطلب شما را، کبرای شما را هم بپذیریم، سورای مطلب درست نمیشد. عقل همه جا درک نمیکنه که غرض مولا زمین مونده، پس باید برم مثلا اون امر اول را دوباره احتیان کنم با همراه با قصد انتصار. در ظاهرم دید. پس این هم اشکال مرحوم آقای خویی و اشکال ظاهرم درستیه دیگه. با اگر اینجا شر نگرد، عقل از کجا؟ از مگر عقل همه جا میفهمد. در فرمودید یه جاهایی حالا درک کرد و تأمین کرد، اما خیلی جا هستن یا متوجه نیست، یا متوجه، یا ممکنه عکس راه را میره، مثلا راه
میره. نمیشه
بگیم
آقا عقل چطور عقل
نمیفهمه
که نمازی باید
انسان
بخونه؟
خب احسنت، حالا اون رو هم به عنوان یه بچه جدیدی خواهیم گفت. از خواهیم کرد این وصل من خواهم گفت. شما همین مطلب شما به حساب شاید تعبیر اخرین را از معاصرین دیدم، آقای سید سعید حکیم مطلبی که حالا عرض خواهیم کرد یه وصل بیرمانی اشکال مطرح کرد.
این وقتی
گفتن شاکره
باشه عقل
حکم
میکنه، از باب احتیاط
حکم میکنه، از باب احتیاط حکم میکنه، و ما بحث ما فراتر از احتیاطه، اصلا بحث شک نمیرسه. ما میخواییم حالا اونم یه مطلبی هست که ما اگر از باب میخواد وظیفه‌ش بدونه دسته در فرمود در رو شک هم تأمین کنه، در راه احتیاط تأمین میکنه. خب اشکال چهارم این است که اصلا این که شما میفرمایید که عقل اگر توجه هم داشته باشد حکم میکنه به تأمین غرض، این همه عقلا در این مسئله متفق نیستن که بگید عقل حکم میکنه. نه، حتی در واجبات مسلم هم ممکنه عقلا اختلاف نظر داشته باشن. یکی بگید آقا همون ذاتش انتیام بکنی کافیه. کجاست که بگید آقا عقل مستقلا در جایی که حتی توجه هم داره، توجه هم دارد، عقل بفرمایید که درک میکنه یا حکم میکنه، یعنی عقلا عقل مثلا به صورت یک حکم قطعی که باید مولا غرضش تأمین بشد از راه قصد امسال عقل، چون چنین اتفاقی نیست، در حتی هیچ مسئله ای نیست. ممکنه بعضی بگن همون ظاهر را تأمین کرد کافیه. پس بنابراین عقل اینجا راهنما نمیشه، حتی جایی که ملتفت هم هستیم راهنماییش کامل نیست. در درمو دید نمیشه به حکم عقل نواگذار کرد، چون عقل
بیام از این وجه میگفتن که لفت نوستو بکردن از این تعدیل دیگه میگه وردی و قبلش به اطلاق تمثل میکردن که بدون بحث عقل هم اشکال نداره. چطور؟ حالا اونجا بحث درسی بود، به اطلاق مثلا تفسیرش میگرفتن یا اطلاق مقامش میگرفتن، یا اینکه بگیم هر حکمی که قوه قابل بلا بیانه. این فرمایش شما که عقل اگر هم توجه داشته باشه نمیگه برو بست امر انجام بده، بلکه میگم بالاتر شاید باش بگیم قوه قابل بلا بیان هست. مولو بیان نکرده که میتونسته بیان کنه، ولی اینجا بیان نکرده.
بله ممکنه عقل نفیش بکند، بله ممکنه عقل نفیش بکند، ولذا اختلافیه دیگه، اختلاف در اقل اکثر ارتباطی اختلافیه، که بعضیا میگن که مزرای براعته، بعضیا میگن مزرای چی است؟ آقا احتیاط. بله پس بنابراین این که شما بیاید به عقل واگذار کنید، عقل هم در این مسائل اختلاف داره، در فرمودید حالا در بحث اصل عقلی و اصل عملی بحث خواهیم کرد که حالا عقل چی میگه. بنابراین نمیشه به عقل واگذار کرد. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم این است که بله
این اشکال بیان چهارم از کی بود؟
این را من از کسی ننوشتم، حالا نمیدونم چطوری بوده، بله شاید از استاد سبحانی باشه، شاید هم از خود ما مثلا به ذهن ما رسیده نوشته. پنجم این است که اینم باز مسئلهش من ننوشتم، ولی این یه جایی بود، یکی از آیان نوشته بود، اونم این است که حالا فرزن عقلم گفته ما هم درک کردیم. خیلی از مردم حرف عقل را گوش نمیدن، نیاز داره که شعر بگه تا این آمون بعث بشن. از حکمت هست این که شما فهمید لغوه، اگر عقل درک کرد که غرض ساقط نشده، بعد به خاطر این است که غرض مولا تأمین نشده عقل حکم میکنه برو غرض مولا را تأمین کن، بیم عقل بگد خیلی گوش نمیکنن. پس نیاز هست که همون حکم عقل را دوباره شرع بفرماید، تا اینکه این آقا مطیع عقلش نیست ولی مطیع شرعش خیلی هستن. لطفا فرمودید. پس بنابراین لغویت که شما فرمودید لغویت نیست.
این حرف اگه بزنیم عملا ارشادی بودن
قضیه نه، ارشادی نیست، مولوی اتفاقا میاد از هم اکنون من از مولویت هم استفاده میکنم، این قانون رو وضع میکنم. با اینکه عقل ما هم درک میکرد که بابا باید چهار راه رعایت همدیگه رو که بکنیم مثلا اون، ولی با اینکه عقل درک میکرد قانون میاد وضع میکنه همون چیزی عقل درک میکنه، میگه از همه کنون مثلا این کار نباید بشه، اینطوری نباید، به خاطر این چی این قانون رو میذارن؟ به خاطر اینکه خیلی ها حکم عقلشون رو اطاعت نمیکنن، ولی حکم قانون گذار را اطاعت میکنن. از لغویت لازم نمیاد.
همچنان حرفی بزنیم باید در تمام ارشادی، آره در تمام انواعی ارشادی بتونیم این حرف رو بزنیم.
یعنی اتفاقا همین رو میگیم، اتفاقا حالا این رو من نمیدونم اینجا یادداشت کردم یا نه، ما عرض میکنیم که اصل در تمام فرمایشات مولا مولویت، مگر یه جایی که دچار اشکال باشه مثل اون تسلسل قضیه که وجوب اطاعت دیگه نمیتونه مولوی باشد، یه جایی که دچار اشکال عقلی هست اونجا بله ارشادی اونجا دیگه نمیشه مولویت اعمال کرد. اما در غیر اون موارد، در همه موارد مولا یه چیزی بفرماید ما حمل بر مولویتش میکنیم.
آثار جدید شریف
چون آثار داره، خود این فرمایش آثار داره، خیلیا به این اهتمام میورزن در فرمودید، ولذا پس بنابراین این لغویت در کار نیست. بله و وچه دیگری که وچه شیشون که مطرح شده نقض است، عرض کردیم این را همین آقای سعید حکیم حفظه الله فرمودن، اونم این نقض است به احکام دیگر. اگر این فرمایش شما لازم بیاد، لازم بیاد که خیلی ها از احکام را دیگه مولا اصلا مولویت اعمال نکند، همین بگد بابا اینجا من غرض دارم ها، ارشادش بکنه من غرض دارم، دیگه در اکثر موارد دیگه اصلا هیچی اعمال مولویت نیاز نخواهد بود با این فرمایش شما. در فرمودی مقایده
منفصل کلا این اشکال پیش میاد اگه مخاطب
بدید، بله دیگه
مطلق گفته بعد مقید مثلا این قید رو عقل میزن،
بله اصلا اصلا در اصل احکامشون میگه، در اصل احکام دیگه مولا همش ارشاد بکنه دیگه بابا اینجا من غرض دارم، دیگه چرا مولویت زحمت بده به خودش بده که اعمال مولویت بکنه. این رو میبان نقض فرمودن که پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مولا دیگه اصلا اعمال مولویت نکنه، همش فقط ارشاد بکنه که من غرض دارم اینجا. از همون دید عقل بیاد بگه که حالا که مولا غرض داره باید بری تأمین بکنی، نه اینطوری نیست. پس بنابراین مولا اعمال مولویت میکنه، چون که در احکام دیگر اعمال مولویت میکنه، در این حکم هم اعمال مولویت میکنه. پس مجموع این وجوه که بزرگان فرمودن از مرحوم ناینی، آقای خویی، مرحوم اصفهانی و دیگران فرمودن، این را اثبات میکند که نه، اگر هم ما استحاله را بپذیریم در تقیید متعلق امر به قصد امثال امر بپذیریم، به امر اول بپذیریم، در تقییدش به این قصد به امر ثانی اشکالی نیست. این باید تقیید بشه. حالا باید تقیید بشود یا اینکه ممکنه تقیید بکند، اینجا یه بحثی هست. مرحوم ناینی میگن حتما باید، اگر مرادش عبادیه باید حتما تقیید بشه. ایشون میفرماین که ما در مقام اثبات، مرحوم ناینی میفرماین، میگم در مقام اثبات محال تقیید به اون بیانایی که گفتن. تقیید که محال شد، چون تقابل بین تقیید اطلاق عدم و ملکه هست، یعنی ملکه و عدم و ملکه هست، اطلاق هم میشه محال. از تقیید رفت کنار، اطلاق هم میره کنار در مقام اثبات. مرحوم ناینی فرمانه اما مقام ثبوت چطور؟ مقام ثبوت دیگه میگن اهمال نداره. مولا بالاخره یا با این قید میخواد یا نمیخواد، یا با قصد امثال میخواد یا بدون قصد امثال میخواد. مقام ثبوت که بالاخره اهمال نداره، مولا مرادش یا این قصد امثال باید باشه یا نباشه. و هم در من مولا این مقام ثبوت را باید بیان کنه، وقتی میخواد بیان کنه باید متمم جعل بیاره. در فرمودید حالا متمم جعلش اگر این قید را میخواد یه تقید میاره که این قید را میخوام، اگر نیاورد ما نتیجه طول اطلاق میشود. یعنی ما میفهمیم از این که اگر بنا بود این دخیل بود یک امر ثانی میاورد، حالا که نیاورده پس میفهمیم که این دخیل در مرادش نیست. پس مرحوم ناینی این تقیید را لازم میدونند. به چه جهت؟ به جهت اینکه میگن مقام ثبوت اهمال ممکن نیست. در مقام اثبات هست که این ممکن نیست تقیید و اطلاق به امر اول. یه اهمال اینطوری در مقام اثبات راشون میپذیرن. اما میفرماین مقام ثبوت چون اهمال ممکن نیست، بالاخره مولا یا این قید را میخواد یا نمیخواد. اگر میخواد باید امر ثانی بیاره، میشه نتیجه تو تقیید متمم جعل. اگر نمیخواد بل ما به نتیجه تو اطلاق تمسک میکنیم، میگیم پس بنابراین نمیخواد، همون ذات فعل رو بیاره کافی است. پس مرحوم ناینی با این بیان با سه تا مقدمه شده ها، یکی این که در مقام اثبات تقیید ممکن نیست به جهت اون وجوه، تقیید ممکن نشد در مقام اثبات، اطلاق هم شکل نمیگیره چون تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. از اون طرف چون مقام ثبوت اهمال ممکن نیست، یا مقید یا مطلق، اینا باید به متمم جعل، به امر ثانی بیان بفرمایند. این فرمایش است. البته این فرمایش رو نه با این نظمی که مرحوم ناینی داره، به بیان کلیتر مرحوم شیخ انصاری هم دارن که باید متمم جعل بیاد، تقیید به امر ثانی را ایشون قبول دارن. مرحوم آخوند فرمایند نه، همین اشکال بیانی که گذشت که ما اشکال کردیم که شوفر بودن که دعویت لازم میاد، نه همون حکم عقل کافیه. تنظر فرمودید بس تقیید را از عقل میفهمید مرحوم آخون میفرماید، ولی مرحوم ناینی و شیخ انصاری میفرماید نه، به امر ثانی میتونیم میفهمیم. تنظر فرمودید آی خویی هم همین نظر مرحوم ناینی را فی الجمله قبول دارن. خب این مطلبی هست که تا اینجا پس ما می توانیم به اطلاق تمسک کنیم برای نفی این امر ثانی. اگر امر ثانی را گشتیم پیدا نکردیم، میبینیم که اطلاق هست، به اطلاق تمسک میکنیم برای اثبات توسلیت طبق نظر مرحوم ناینی. وقتی یه بحث دیگری این است که اطلاق مقامی چطور؟ آیا اطلاق لفظی اگر پیدا نکردیم نوبت رسید به اطلاق مقامی؟ اطلاق مقامی که فراتر از امر مولویه، حتی اون ارشادی را میگیرد. آیا میتوانیم از راه اطلاق مقامی اثبات کنیم توسلیت را یا نه؟ در مورد پس قبل از شیخ انصاری به اطلاق لفظی تمسک میکردن حتی نسبت به خطاب اول، بعد از شیخ انصاری برخی از بزرگان به اطلاق لفظی تمسک میکنن نسبت به خطاب دوم، اما اونهایی که هر دو اطلاق را قبول ندارن ممکن اطلاق مقامی را قبول کنن که حالا انشاءالله بحثش را فردا عرض میکنیم، یعنی روز شنبه انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.